بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، ایرانیان محترم، سلام عرض میکنم خدمتتون. من میترا چاوشی زاده خبرها رو از رادیو نمایش با آگاهی شما میرسونم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از بسیجیان، تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی خواندند و با ذکر گوشه‌هایی از برکات حضور بسیج در میدان‌های مختلف 40 سال اخیر تأکید کردند. بسیج در جایگاه و شأنی بالاتر از یک سازمان نظامی و در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت با گام‌های بلند به پیش ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان تحلیل کلان از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسلام و شکست نقشه راهبردی آمریکا در مقابل ملت ایران و لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وسیع ایران با آمریکا گفتند، امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها اهداف خود را محقق کنند.
امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ. یعنی همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تحلیل دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدم ها رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ، یه دم باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جهاش اینجاست، جهاد تبیین. آسیب پذیری دشمن رو گفتیم بشناسید. یکی از آسیب پذیری های دشمن روشنبینی شماست. شما که روشنبین باشید او آسیب میبینه. سعی کنید روشنبینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزشتر از تسلط بر سرزمین هاست. اگر مغز یک ملت رو توانستن تصرف کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم میکنه. مغزها رو باید حفظ کرد.
رهبر انقلاب بسیجیان را به فهم و تحلیل کلان از این کارزار وسیع و پرهیز از محدود کردن دید خود به درگیری با چند عنصر ضد انقلاب توصیه کردند و گفتند،
مسئله چند نفر ضد انقلاب در داخل کشور نیست. اینجاست که شما میفهمید اصرار دشمن بر برجام دو و برجام سه برای چی بود. برجام دو یعنی چه؟ یعنی ایران بایستی از منطقه به کلی خارج بشه، حضور منطقه ای خودش را بکن. برجام سه یعنی چه؟ یعنی ایران متعهد بشه که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکنه، پهباد نداشته باشه، موشک نداشته باشه. اگر یه وقتی ما حمله کردیم با جسه با تفنگ انفرادی بیاد با تانک های ما مبارزه کن. معناش این بود دیگه، اصرار اونها این بود. حالا یه عده هم از رو غفلت لابد در داخل همین حرف اونها رو تکرار میگردن. میدان نبرد اینه، شما توی این میدان دارید مبارزه میکنید. حضور بسیج در کشور معناش سینه سپر کردن در مقابل یه چنین توطئه های بزرگیست. شما از حرم دفاع کردید در مقابل گروه دستساز آمریکا یعنی داعش ایستادید، مبارزه کردید. شما بودید، شما دلاوران رزماور لبنان را هر جور تونستید کمک کردید. شما به فلسطینیان کمک کردید، بازم میکنید، بازم میکنیم، بازم کمکشون میکنیم.
ایشان با تاکید بر این که میدان رزم بسیج چنین میدان وسیع و عمیقی است، نه فقط مبارزه با چند اغتشاشگر خیابانی، افزودند البته این به معنای صرف نظر کردن بسیج از مقابله با اغتشاشگران نیست، چرا که آن مسئله نیز باید علاج و هر اغتشاشگر و تروریستی مجازات شود. اما بسیجی باید قدر خود و بسیج را بداند و محدود به کارهای جزئی نشود و بداند که اغتشاشگر نیز سرانگشت همان دستی است که در آن نقشه بزرگ شکست خورده و اینجا به میدان آمده است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند بسیج فراموش نکند که مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است و این چند نفر غافل یا جاهل یا بی اطلاع و دارای تحلیل غلط و یا مزدور هستند. رهبر انقلاب بدعهدی آمریکا در قضیه برجام، یعنی برداشتن تحریم‌ها در مقابل کاهش فعالیت صنعت هسته‌ای را نمونه دیگری از بطلان حل مشکل با آمریکا از طریق مذاکره دانستند و افزودند مذاکره مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند، بلکه باج دادن به آمریکا مشکل را حل می‌کند، که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند و هر بار باج جدیدی خواهند خواست. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به استفاده مستکبران از فرصت جام جهانی و غفلت ناشی از تمرکز همه چشم‌ها به آن برای انجام کارهای دیگر مانند دوره‌های قبلی این مسابقات، مراقبت و هوشیاری در این مقطع را مورد تأکید قرار دادند و افزودند اکنون که اسم جام جهانی را آوردیم بگوییم که دیروز بچه‌های تیم ملی ما چشم ملت را روشن کردند و انشاءالله چشمشان روشن باشد که ملت را خوشحال کردند. ادامه خبرها. استان بوشهر به عنوان میزبان مرحله نهایی 13 جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق انتخاب شد. سعید نجفیان دبیر این جشنواره گفت مرحله نهایی جشنواره از دوشنبه 28 آذر آغاز و تا شنبه 3 دی سال جاری ادامه خواهد داشت که در این فاصله زمانی و بر اساس برنامه زمان بندی شده نمایش‌های بخش صحنه‌ای و خیابانی و محیطی، اجرای عمومی و داوری می‌شوند. به گفته دبیر جشنواره جلسات جمع‌بندی گروه‌های ارزیابی و انتخاب آثار خیابانی و صحنه نیز به پایان رسیده و اسامی آثار منتخب بخش‌های یاد شده برای حضور در مرحله نهایی به زودی اعلام می‌شود. تمدید مهلت ارسال آثار به سوگواری ملی شعر رواق سرخ. بنابر اعلام بنیاد بین‌المللی امام رضا، این سوگواری که برای بزرگداشت یاد شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار می شود تا 12 آذر تمدید شده است. محورهای شرکت در سوگواری شامل همه قالب‌های شعری و درباره حادثه ترور زائران در این حرم، شهدای شاخص این واقعه، شهدای دانش آموز دانشمند شهید فریدالدین معصومی، خادم شهید حسن علیپوریسا و آرتین شاهد مظلوم است. علاقه‌مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه shamstoos.ir مراجعه کنند. همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، نمایشگاه عکسی با عنوان ایران من در فرهنگسرای ارسباران تهران میزبان شهروندان است. فرهنگسرای ارسباران با مشارکت آژانس عکس ایران به مناسبت برگزاری جشنواره ایران پیروز و همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 نمایشگاه عکسی با عنوان ایران من را برگزار کرده است. این نمایشگاه با هدف ایجاد بستر مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت هنری هنرمندان عکاس، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی هنری ایران، ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان عکاس و انتقال تجربه و بازنمای طبیعت ایران در نگارخانه‌های هنر شماره 1، 2 و 3 پیش روی مخاطبان قرار داده شده است. در این رویداد مرتبط با هنر عکاسی که در روزهای اول تا 25 آذر برگزار می‌شود، آثار هنرمندان عکاس با رویکرد آداب و رسوم و فرهنگ‌های اقوام ایران اسلامی، ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های میراث فرهنگی کشور و طبیعت زیبای ایران به نمایش گذاشته شده است. علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از این آثار همه روزه از ساعت 9 تا 18 در خیابان شریعتی، خیابان جلفا، فرهنگ سرای رسباران مراجعه کنند. اکران دو فیلم پویانمایی پسر دلفینی و لوپتو و کمدی بخارست موجب جذب مخاطبان و رونق سینماها در روزهای اخیر شده است. بررسی آمار فروش فیلم‌ها نشان می‌دهد در 7 روز گذشته تعداد مخاطبان سینما اندکی بیشتر شده و تا دیروز 4 آذر فیلم بخارست به کارگردانی مسعود عتیابی نزدیک به 58,000 بلیت فروخته و در مجموع به فروش کل 2,227,000,000 تومان رسیده است. پویانمایی لوپتو در همین بازه زمانی 65,800 بلیت فروخته و فروش کلی آن از 4,000,000,000 تومان گذر کرده است. بر اساس آمار ثبت شده در سامانه سموا، سامانه مدیریت فروش و اکران، در 1 هفته گذشته تعداد تماشاگر فیلم‌های در حال اکران کمتر از 200,000 نفر بوده و فروش کل در این هفته نیز 5,174,000,000 تومان بوده است. در حال حاضر تعداد کل مخاطبان سینما از ابتدای سال 9,591,000 نفر بوده و فروش کل فیلم‌های اکران شده هم به 297,000,000 تومان رسیده است. و فرش دروبافت از دستبافته‌های اصیل روستای دویدوخ استان خراسان شمالی است. این فرش که منحصر به فرد به کشورهای استرالیا، ژاپن، چین، ایتالیا، هلند، آلمان و انگلیس صادر می شود.
فرش دویدوخ، فرشی که در جهان فقط در یکی از روستاهای خراسان شمالی بافته میشه. هنرمندی که استاد بافت فرش دویدوخ است، آفرین بانوست.
از بچگی قالی درو می بافم. به نوه هام و عروسام و دخترام هم این هنر رو یاد دادم.
مثل مادرم نیست که فرش دلو درجه ببافه. 9 تا حاهر دارم، اونا یاد گرفت، عروسایش یاد داد، همسایش یاد داد.
طرح‌های ساریگل، ماریگل و آینگل از جمله نقش‌های منحصر به فرد این قالی دروست.
قالی هایی که ما میبافیم دروه، از دو طرف میتونیم ببافیم.
محصول این روستا به اروپا میره و از اروپا برای دیدن این سرچشمه هنر به روستای دویدوخت میان.
قبلا برای آلمان بافتیم دیگه، ما سفارش میگیریم از آلمان. قبلا 1 کیلو تحویل دادیم، الان هم 10 تا سفارش گرفتیم.
آفرین گفتم به آفرین بانو اولین جمله است که گردشگران خارجی درباره این بانوی ایرانی به زبان میارن.
این قالی های درو در کانادا هم خیلی شهرت داره، به طوری که من خودم با دوستان فقط برای دیدن این هنر دستی اومدیم.
رنگ های استفاده شده برای نخ های ابریشمی فرش دویدوخ از طبیعت رنگارنگ ایرانه.
رنگای ما خیلی عالی میشه، 30 تا مثلا 35 تا رنگ خوب رنگ میکنن، خوشگل میشه.
قالی بافان در 500 کارگاه قالی بافی روستای دویدوخ قالی میبافن و عملا این روستا به شهرک قالی بافی خراسان شمالی تبدیل شده. آقای تازیکی مسئول فرش سمت استان:
ایجاد بازارچه دائمی رو تو روستای دویدوخت و شهرستان رازجرگ الان در واقع در دست اقدام داریم. ما اولین بار هست که رشته تحصیلی فرش دستباف رو در شهرستان رازجرگ الان در واقع پیاده کردیم.
فرش دروی دویدوخت در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و امسال از 7 تخت فرش ارائه شده دویدوخت در جشنواره فرش اصفهان 3 تخت فرش مقام برتر کشور رو کسب کرد. هنر بافت فرش درو زمان میسره که دو هنرمند هماهنگ و متحد نقش آفرینی کنند. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان شمالی، بجنورد.
رئیس قوه قضاییه دستور داد به مناسبت برد ایران در برابر ویلز مقدمات آزادی آن دست از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارند فراهم شود. در دستور آقای ژی آمده کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را با آتش کشیدند قابل بخشش نیستند و آزاد نمی شوند. حدود 1,000 بیخانمان پارسال در انگلیس جان باختند. رسانه‌های انگلیس می‌گویند این افراد در خیابان‌های یا سرپناه‌های موقت و چادر زندگی می‌کردند. سال 2019 دولت محافظه‌کار بوریس جانسون قول داده بود بیخانمانی، خیابان‌خوابی و کارتون‌خوابی را ریشه‌کن کند، اما با گذشت 3 سال این وعده‌ها محقق نشده است و صدها بیخانمان در خیابان‌های انگلیس می‌میرند. خب شنوندگان عزیز و محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، هر میان تخیل و تفکر.
وقتتون بخیر باشه عزیزان، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم. در اینجا برنامه زنده استدیو 8 به مدت یک ساعت و نیم تقدیمتون میشه.
ارادتمند جانی دالر،
تنها صدا، گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صدا، 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 تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر،
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو 8 از رادیو نمایش. ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امشب و این هفته به نمایندگی از همکارانم در استودیو 8 میتونم در کنارتون باشم. و اجازه بدید ما هم با تبریک شروع کنیم دیگه. میدونم البته از دیروز تا حالا کلی تبریک شنیدید، ولی این بازی و این امتیاز و این پیروزی بازم تبریک داره دیگه. مبارک همه، پیروزی تیم ملی فوتبال برابر بلژیک. رسیدیم به شنبه 5 آذر 1401 برابر با اول جمادی الاول 1444 هجری قمری و 26 نوامبر 2022 میلادی. 18 ساعت و 20 دقیقه هم پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که لحظه های درجه یکی در انتظارتون باشه. ایران جان من، خلیج فارس تو، ایران قلب من، تو دستم واسه تو، ایران جان من، خلیج فارس تو. پیروز دوباره خبرساز شده، یعنی هیچ یوزی در جهان اندازه پیروز ما واقعا تا حالا توی خبرها نبوده. معاون سازمان محیط زیست گفته که ما خرج میکنیم برای پیروز، نمیگیم خرج نمیکنیم، منتها میگیم اگه توران باشه بهتره، اونجا بر توی آلودگی هوا چرا باید تو تهران نگهشته، میگه ما بفرستین اونجا بعد ما حتما خرجش هم میکنیم، مشکلی هم نداریم، خیلی هم دوستش داریم. و واقعا هم که هوا آلوده است دیگه، بعد از مدت ها آسمان آبی دیدیم در تهران، منتها آنچه که اطلاعات هواشناسی و کیفیت هوا به ما میگه همچنان هوای تهران آلوده است. کرج آلوده ترین شهر ایرانه، بعدش مشهد بوده، بعد تهران و بعد هم اهواز. اینه که درست آسمان آبی است، منتها خیلی نفس عمیق نکشیدن. جام جهانی همچنان با حرارت بالا در کشور پرحرارت قطر در حال برگزاریه. همین حالا که داریم با شما صحبت میکنیم لهستان و عربستان سعودی دارن بازی میکنن و چه خوب که در استودیو میثم کریمی با ماست و مفصل میتونیم در مورد فوتبال باهاش صحبت کنیم. آقای ارادتمندم
مخلصیم، آقای امیدی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران و همه شنوندگان عزیز. منم تبریک بگم دیگه، تبریک میگم این برد شیرین، برد خوب، برد قلدر رو
چسبید.
مقابل تیم ویلز. آقا ویلز که میگیم همینطوری نگیم، ویلز دیگه، بیل، آرون رمزی، بازیکنان لیگ انگلیس، بازیکنان لیگ ایتالیا، همشون به قول معروف بازیکنی هستن برای خودشون، ولی ما خیلی خوب بودیم، واقعا خوب بودیم. الان که شما اون تاریخ ها رو داشتیم میگفتی، گفتم برای مردم عادی اون تاریخ هاست دیگه، ولی برای ما 3 روز و 4 ساعت و 7 دقیقه و 13 ثانیه مونده به بازی آمریکا.
چه بازی حساسی؟
خیلی حساسه.
ما با یه مساوی صعود میکنیم،
باز هم اما و اگر داره، حتی مساویمون، در صورت مساوی انگلیس مقابل ویلز، ما اگر مساوی کنیم امکان داره که صعود نکنیم، یعنی قطعا احتمالا صعود نکنیم.
چرا؟
به خاطر اینکه ویلز، ببین اون قانون
امتیازی میشه اگه مساوی،
اگه ببره، ببخشید اگه ویلز انگلیس رو ببره،
آها ویلز انگلیس رو ببره،
که خیلی بعیده دیگه. از لحاظ فوتبالی بخوایم حساب کنیم، این اتفاق یه اتفاق خیلی بعیده، یعنی 99% اتفاق نمیفته، ولی اگر اتفاق بیفته و ما هم با آمریکا مساوی کنیم، چون هنوز ماجرا به اون بازی رو در رو اینا نکشیده، یعنی هنوز اون قانون رو نگفتن. من تا جایی که یادمه مثلا توی یورو 2004 اگر اشتباه نکنم ایتالیا به خاطر همین ماجرا حذف شد، یعنی بازی رو در رو، ولی توی این جام جهانی هنوز صحبتی راجع به بازی رو در رو نشده و ما فرض رو برای میگیریم که تفاضل گله و با این حساب اگر ما با آمریکا مساوی کنیم و ویلز هم بازی رو ببره اتفاق خوبی برامون نمیافته دیگه، یعنی ما حذف
ببریم دیگه
قطعا. نه حالا اونطوری هم نگیم، یه خورده سخته بازی آمریکا مقابل انگلیس،
برای برد باید ببریم.
اگر ببریم که دیگه دعا میکنیم که ویلز و انگلیس هم مساوی کنن، ما به عنوان تیم صدرنشین بریم بالا، ولی خیلی بعیده که انگلیس ویلز رو نبره، این خیلی بعیده، از اون اتفاقاتیه که قطعا نخواهد افتاد.
مساوی احتمالش هست
بین ویلز و انگلیس؟ آره. نه انگلیس داره میره که
آقا وقتی عربستان آرژانتین رو برد، ژاپن آلمان رو برد،
نه من میگم نه،
نتونه در برابر انگلیس نتیجه
ما
بگیره.
میگیم آرژانتین رو ما توی جام جهانی ندیده بودیم، بازی اول بود، هرونار جلوی لهستان کسی فکر نمی‌کرد الان 2-0 عقب باشه دقیقه 89.
دو تا خوردن.
کی
زده؟
یکیشو لواندوفسکی زد، اون یکی رو خاطرم نیست. آره لواندوفسکی گل دومو که زد رفت کنار زمین، یه خوشحالی عجیب غریب کرد، یعنی انقدر فشار روش هست.
آخه تا حالا تو جام جهانی گل نزد.
آره دیگه گل نزد و الان گل سوم رو هم نزد دیگه، خیلی بدم نزد دیگه. از لواندوفسکی بعید بود که الان این تک به تک رو گل نکنه. اما بریم سراغ بازی خودمون. یه اتفاقی افتاده راجع به سردار آزمون صحبت هست که آیا مصدومیتش خیلی جدیه و نمیرسه به بازی. برای بچه‌های تیم ملی گفتن که نه، مثل اینکه مشکل خاصی نداشته، تو اون بازی هم یه گرفتگی عضله بود که انشالله به بازی برسه. یک اتفاق دیگه هم که رقم خورده، ماجرا از این قراره که زمانی که آرژانتین 2-1 به عربستان باخت، فدراسیون آرژانتین به خاطر بالا بردن روحیه تیم آرژانتین، خانواده های بازیکن های آرژانتین رو دعوت کرد به دوحه. یعنی یک هواپیما اختصاصی گرفتن و خانواده ها رو از آرژانتین یا هر جای دیگه‌ای که بود آوردن دوحه. الان فدراسیون ما همین تصمیم رو گرفته. قبل از بازی با آمریکا تمام خانواده های بازیکن ها قرار هست که با بازیکن ها یک دیداری داشته باشن و احتمال 99% توی بازی هم حاضر خواهند بود و مشوق تیم ملی ما هستن.
چه خوب،
چقدر خوب بودن. من هنوز دارم میگم و چرا این انقدر خوب بودن تو بازی با ونیز، از مجید حسینی گرفته.
خب آقا کیروش که مصدوم نشد،
سر اون گرفتن آقای سردار گردنش گرفت، بعدم یه لپشو کشید. هیچ کس به جز سردار نمیتونه این کار رو بکنه. میدونستید بقیه بازیکنان یه ترسی از کیروش دارن، ولی رفاقت سردار و کیروش به خاطر اینکه یه جورایی سردار رو به تیم ملی در اولین دوره آقای کیروش آورد دیگه و یه جورایی حس خیلی نزدیکی به هم دارن و میگم هیچ کس به جز سردار نمیتونه لپ آقای کیروش رو بکشه. ولی چقدر خوب بودن ها. حالا اون لحظه گفتم رفتیم انشالله که این دفعه نریم. مهدی طارمی اتفاق خیلی خوبی براش افتاد، الان جز برترین مهاجمای جام جهانیه. چرا؟ ایشون تو بازی با وز حدوداً 30 تا موقعیت خلق کرده، 30 تا موقعیت و 8 تا موقعیت خطرناک. یعنی سعید عزت اللهی یکی از به نظرم کلیدی ترین مهره های تیم ملیمون بود توی بازی با ولز. انتقال توپ از دفاع به حمله خیلی کار سختیه، چیزی که ما توی بازی با انگلیس، حالا اینو بگم که ما اصلا تو دفاعمون هم نمیتونستیم پاسکاری کنیم. تو بازی با انگلیس زمانی که سعید اومد یه خورده روان‌تر بازی کردیم، موقعیت خلق کردیم. سعید خیلی آماده است. سعید تو این بازی نقش فوق‌العاده‌ای داشت، تغذیه کرد مهدی طارمی رو و برای بچه های خط حملمون رو و به نظرم یکی از بهترین بازیکنهای بازی با ویلز. حالا یکی گفت که رتبه چشمی به عنوان بهترین بازیکن از لحاظ فیفا رتبه چشمی انتخاب شد، یه سری سایت ها رامین رضاییان رو انتخاب کرده بودن به عنوان بهترین بازیکن، ولی سعید عزت اللهی واقعا اون پست هافک دفاعی که یه جورایی تو پخش کن هست توی فوتبال همیشه کمتر دیده میشه به نسبت بقیه بازیکن‌ها. یک بازیکن کارگر هست. ما جابی رو داشتیم،
جام فیفا رو دادن به
رتبه چشمی. رامین رضاییان هم به عنوان بهترین بازیکن از دید سایت فیفا انتخاب شد. حتی یه سایت توی پرتغال مهدی طارمی رو به عنوان یکی از بهترین بازیکن.
رضاییان هم عالی بود.
رضاییان خیلی خوب بود. آره رضاییان نشون داد که میتونه تو بازی با آمریکا جز اون گره‌گشاهای تیم ملی باشه.
دفاع هم توی حمله
واقعا مزد بازی خوبش رو گرفت و من چقدر خوشحال شدم هم برای رتبه چشمی هم برای رامین رضاییان. به رتبه چشمی حملات نوجوانمردانه توی این چند روز اخیر وارد شد، حملاتی که حقش نبود به نظرم. اما این که آقا اینو من بگم دیگه، شاید بعضیا بگن که اگر که آقای رتبه چشمی توی بازی اول خودش تیمو کوچ میکرد و بازیکن‌ها رو انتخاب میکرد، خودش رو انتخاب نمیکرد. اونجا درسته، این رو ما میگیم، خیلی بد بود رتبه چشمی. تو شاید سه تا گل اولمون تو دوتاش مقصر بود. گل سوم از وسط زمین تا پشت محوطه جریمه بازیکن رو مشایعت کرد و بعدم ولش کرد و گل سومو خوردیم تو نیمه اول. ولی توی بازی با ولز به نظرم گره‌گشای تیم بود و یه شوت خوب زد.
اصلا فکر نمی‌کردیم گره‌گشای تیم باشه. من خودم وقتی اومد تو گفتم بابا این چه تعویضیه آقای کیروش، عزت‌اللهی داری میبری بیرون.
البته عزت‌اللهی هم مصدوم شد، یعنی گرفتگی عضله داشت که چشمی اومد تو.
ولی چه شوتی بود.
ولی چشمی اومد و اون کاری که ما 90 و تقریبا 5 6 دقیقه نکرده بودن بازیکن‌ها،
چه بسا اینکه از خودش چشمی نشون
واقعا که... چه بسا اینکه ما خیلی حقمون بود و اگر این بازی مساوی میشد روی نامرد فوتبال رو میدیدیم، یعنی اون روی سکه بود برای ما فوتبال، ولی خدا رو شکر این اتفاق برامون نیفتاد و علارغم پیش بینی خیلی از رسانه‌ها